بسم الله الرحمن الرحيم. وأما صالحا فلأنه ينافي ما ذكره في تفسير الواسطة من أنه المعلوم الذي له التحقق لا باعتبار ذاته بل تبعا لغيره. گفتیم که قول به ثبوت معدومات و همچنین قول به حال واضح البطلانه، اما میبینیم که بسیاری از فهول و بزرگان علم کلام بهش معتقدند. از اینجا میفهمیم که یه اشتباهی اونها رو به این قول فاسد وادار کرده. باید ببینیم اشتباهشون کجاست و چرا اینها به این حد به این مشکل افتادن. سلام علیکم. قول صاحب مواقف رو نقل کردیم که ایشون در بحث حال این چنین کلام اونها رو توصیف کرد و این چنین برای اونها عذر آورد که به مفهومات توجه کردن و دو نوع مفهوم یافتن، یکی مفهومی که قابلیت وجود دارد و دوم مفهومیتی که قابلیت وجود نداره، مثل مقولات ثانیه. اولی مثل مفهوم انسان مثلا، اولی رو که قابلیت وجود داره گفتن که اگر تحقق داشت میشه موجود، اگر هم تحقق نداشت میشه معدوم. دومی رو که قابلیت وجود نداشت گفتن واسطه است بین موجود و معدوم. بعد صاحب مواقف از اینجا استنباط کرد که اونها بین موجود و معدوم یا بین وجود و عدم رابطه عدم ملکه عدم و ملکه قائلند، نه رابطه سلب و ایجاب. به همین جهت است که واسطه بین این دوتا رو اجازه میدن. اگر رابطه سلب و ایجاب و تناقض قائل بودن واسطه رو اجازه نمیدادن. این تمام حرفی بود که صاحب مواقف گفته بود. صاحب مقاصد بلیشون سه تا اشکال وارد کرده که اشکال اول رو خوندیم و چون بهش احتیاج نداریم تکرارش نمی کنیم. اشکال دوم رو هم خوندیم، چون لازمه که چون خود صاحب مقاصد در باره اشکال دوم بعدا بحث میکنه ناچاریم که تکرارش کنیم. اشکال دوم این بود که با این توضیحی که شما برای قول به حال ارائه دادید، حال عبارت می شود از امری که نه موجود است و نه قابلیت وجود دارد، اما معدوم عبارت می شود از چیزی که قابلیت وجود دارد ولی وجود ندارد. از اون دو چیزی که درباره حال نفی کردید یکیش رو درباره معدوم نفی می کنید. درباره حال هم وجود نفی کردید هم شأنیت وجود رو، اما درباره معدوم فقط وجود رو نفی میکنید، شأنیت وجود رو نفی نمیکنید. پس معلوم میشه با این بیان شما که معدوم به موجود نزدیکتر است و حال از موجود دورتر است. یعنی اگر معدوم و حال رو ملاحظه کنیم و با وجود این دو تا رو مقایسه کنیم میبینید فاصله حال بنابر قول شما با وجود بیش از فاصله معدوم با موجوده، زیرا که در حال شما نه شأنیت وجود را قائلید نه خود وجود را، در حالی که در معدوم اگرچه خود وجود را قائل نیستید ولی شأنیت وجود را قائلید. پس معدوم را تقریبا بهره از وجود میدید ولی به حال هیچ بهره نمیدید. به این جهت فاصله بین حال و موجود رو بیش از فاصله بین معدوم و موجود قرار میدید، در حالی که خود قائلینه به حال این امر رو قبول ندارن. پس چه توضیحی برای کلامشون کردید که مقبول خودشون نیست؟ این اشکال دوم بود که این اشکال شدن فقط به خاطر این که بعدم که خواستیم ردش کنیم معلوم بشه. اما اشکال سوم صاحب مقاصد و صاحب مواقف، این توضیحی که شما کردید منافات دارد با همون تعریفی که خودتون از واسطه دارید یا با تعریفی که اونها از واسطه دارن. چون اونها واسطه رو عبارت میگیرند از امری که وجود طبعی دارد ولی وجود استقلالی ندارد. چون میگن مثلا عالمیت این حاله و میگن به طبع موصوف است که مثلا انسانه یه وجود طبعی داره ولی وجود استقلالی نداره. وجود استقلالیش رو نفی میکنن، معدوم بودنش رو هم نفی میکنن، میشه واسطه بین موجود و معدوم. پس اونها برای حال، سلام علیکم، اونها برای حال یه وجود طبعی قائلن، در حالی که تفسیر شما اینطور میگفت که حال نه وجود دارد نه شأنیت وجود. یعنی چنان در توجیه شما حال چنان از وجود تخلیه میشد که حتی شأنیت وجود رو هم نداشت، در حالی که در تعریفی که خود شما برای حال آوردید نه تنها به وجود به حال شأنیت وجود دادید بلکه وجود طبعی هم دادید. از طرفی الان در این توجیهتون بیان میکنید که حال شأنیت وجود نداره، از طرفی در تعریف حال توضیح میدید که حال چیزیست که وجود طبعی دارد. خب چیزی که وجود طبعی داره به طریق حالا شأنیت وجود داره. پس آنچه که در اینجا میگید با تعریفی که برای حال ارائه دادید ناسازگار. اینم اشکال سوم آقای اشکال سوم صاحب مقاصد. صفحه 267 صفحه 300. و اما سالسن اسکال سومی که صاحب مقاصد در صاحب مواقف وارد کرده اینه، فلعنهو، زمیرها توجه کنید، فلعنهو، این توجیهی که صاحب مواقف کرده، چه در این توجیه، این رو اضافه میکنی، این توجیهی که صاحب مواقف کرده چه در این توجیه حال ما لیس من شأنه تحقق معرفی شده، منافات دارد با همونی که خود صاحب مواقف در تفسیر واسطه ذکر کرده. یا ما زسرهو قائل به حال، زمیر زسرهو رو به قائل به حال هم میتونید برگردونید، به صاحب مواقف هم میتونید برگردونید، ظاهرا به صاحب مواقف برمیگرده. آنچه که صاحب مواقف در توجیه کلام قائلین به حال گفته بود که در این توجیه شأنیت وجود را از حال شرط می کرد، این منافات دارد با همون چیزی که خود صاحب مواقف در تفسیر واسطه گفته. در تفسیر واسطه چی گفته؟ گفته واسطه عبارت است از معلومی که قبلا توضیح دادم که ما مقسم رو معلوم قرار می دیم، بعضی ها مقسم رو شی قرار می دن یا ماهیت قرار میدن، میگن یا موجود یا معدوم. ولی اگر ما بخواهیم ثابت و حال و موجود و معلوم رو جزء اقسام قرار بدیم، ناچاریم که همون شی رو یا معلوم رو یه امر عامی رو مقسم قرار بدیم که بتونیم حال که واسطه در وجود از اقسامش حساب کنیم. به همین جهت معلوم رو مقسم قرار میدن، تقسیمش میکنن بنابر قولی به چهار قسم، ثابت و حال و موجود و معدوم، بنابر قولی به سه قسم که موجود و معدوم است حال، یا موجود و معدوم است ثابت با ثابت میشه سه تا، بنابر یک قول هم که قول حقه تقسیمش میکنن به دو قسم موجود و معدوم، یعنی حال قائلا نثابت. اینو قبلا گفتیم. در اینجا اشاره به همون مطلب دارن، یعنی میگن من انه المعلوم الذی، چون مقسم معلومه در تمام اقسام که میخوان تعریفش کنن این مقسم رو میارن. من انه یعنی حال عبارت از معلومیست متصوریست که لحد تحقق وجود داره، اما لا به اعتبار ذاته، نه مستقلن، به اعتبار ذاته نه مستقلن، بل طبعا لغیره. پس شما در تعریف حال به حال وجود طبعی میدید، چطور در اینجا که دارید توجیه میکنید حتی شأنیت وجود رو از حال سرد میکنید؟ چیزی که شأنیت وجود نداره وجود طبعی هم نمیتونه داشته باشه. از یه طرف شأنیت وجود نداره، از یه طرف وجود طبعی داره، این دو تا هم منافات دارن. یا در تعریف گفتید که حال عبارت است از آنچه که الکائن فی الاعیان من انه المعلوم الذی من انه الکائن فی الاعیان لا بالاستقلال بل تبع لغیره. تعریف دیگری که برای حال ارائه داده میشه اینه که حال اونیست که کائن فی الاعیان یعنی در خارج هست اما لا بالاستقلال بل تبع لغیره. هر دو تعریف رو که ملاحظه میکنیم میبینیم وجود تبعی رو برای حال قائله، در حالی که شما در اینجا حتی شعنیت وجود رو برای حال قائل نیستید. این چطور توجیهیست که با تعریف حال سازگار نیست و منافات داره؟ پس توجیهیش باطله. این هم اشکال سوم. خود صاحب مقاصد از اشکال دوم و سومش جواب میده، اشکال اولش رو وارد میدونه اما اشکال دوم و سومش رو جواب میده. پس همین بیانی که در اشکال سوم داشتیم جواب اشکال سوم و دوم استخراج میشه. یعنی میگیم حال موجود، حال امریست که وجود تبعی دارد و وجود استقلالی ندارد، شأن وجود استقلالی رو هم ندارد. یعنی اونی که صاحب مواقف در توجیه خودش نفی کرد وجود استقلالی بود، کاری به وجود تبعی اصلا نداشت. ایشون گفتش که موجودات مفهوم ها به دو قسم تقسیم میشن، یک مفهومی که میتواند وجود استقلالی داشته باشد یعنی به اعتبار ذاتش، حالا چه جوهر باشه مثل مفهوم انسان، چه عرض باشه مثل مفهوم بیاض، چه مفهوم بیاض به اعتبار ذاتش موجوده اگر چه وجودش حال در محله ولی بالاخره خود این ذات موجوده، برخلاف عالمیت که خودش موجود نیست به تبع موصوفش موجوده. خب پس اینطور شد که اونی که نظر صاحب مواقف بود وجود استقلالی بود. ایشون میگفتش که قائلین به حال به مفهومات توجه کردن، دیدن دو سنف مفهوم داریم، یه مفهومی که قابل وجود استقلالی هست، نمیگیم قابل وجود، میگیم قابل وجود استقلالی هست، یه مفهومی دیگر قابل وجود استقلالی نیست. اونی که قابل وجود استقلالی است اگر تحقق داشته باشه بهش میگیم موجود، اگر تحقق نداشته باشه بهش میگیم معدوم. و اونی که قابل وجود استقلالی نیست یعنی وجود استقلالی نداره، شرعیت وجود استقلالی را نداره، بهش میگیم حال. این منظور صاحب مواقفه. حالا با توجه به این منظور میریم سراغ اشکال دوم و سراغ اشکال سوم، هر دو رو رد میکنیم. اشکال دوم این بود که شما حال رو از معدوم، از موجود فاصله دارتر از معدوم قرار دادید، یعنی گفتید که فاصله حال تا موجود بیشتر از فاصله معدوم تا موجوده، در حالی که این رو خود قائلین به حال قبول ندارن. اشکال دوم این بود که این دوم تکرار شده. جواب اینه که چرا این فاصله رو درسته من دنبال اشکال خواهم شدیم. چرا این طور شد؟ چون شما در معدوم گفتید شعنیت وجود رو دارد و خود وجود رو نداره، اما در حال گفتید نه خود وجود رو داره نه شعنیت وجود رو. پس شما حال رو از موجود دورتر از معدوم قرار دادید. این اشکال بود. جوابی که الان ما میدیم اینه که اونی که معدوم شعنیتش رو دارد وجود استقلالیست، که حال این شعنیت رو نداره، اما حال وجود تبعی رو دارد که معدوم اون وجود تبعی رو ندارد. از این جهت حال به موجود نزدیکتره چون وجود تبعی رو داره. پس در این که هر دو وجود استقلالی ندارن، یعنی هم معدوم هم حال مشترک، از این جهت فرق بینشون نیست که هر دوشون فاقد وجود استقلالی هست، هم حال فاقد وجوده هم معدوم. شعنیت وجود استقلالی رو معدوم دارد حال ندارد، اما در عوض حال وجود تبعی دارد معدوم وجود تبعی رو ندارد. اونجایی که با هم مشترکن خب اون جایی که با هم مشترکن اونجا رو دیگه باعث فاصله حساب نمی کنیم، چون یکی هم یعنی معدوم حال در اونجا با هم تفاوتی ندارن. ولی یه تفاوتی بینشون هست، با اون تفاوت اینه که معدوم شعنیت وجود استقلالی رو داره، در حالی که حال این شعنیت رو نداره. از این جهت حال از معدوم پایین تر میاد، ولی از یه جهت دیگه میدونیم حال از معدوم بالاتر میره، با اون که حال وجود طبعی رو داره و معدوم این وجود طبعی رو نداره. به همین مناسبت حال به موجود نزدیکتر میشه و معدوم از موجود دورتر میشه، یعنی همون فاصله که لازم و رعایت رعایت میشه. باید بین باید اول موجود داشته باشیم، بعد حال داشته باشیم، آخر سر معدوم، یعنی معدوم باید فاصلهش بیشتر باشه تا حال. الان هم با این بیانی که کردیم فاصله معدوم بیشتر شد. چرا؟ چون حال اگر چه شعنیت وجود استقلالی نداشت ولی وجود طبعی رو داشت، در حالی که معدوم این وجود طبعی رو نداره. و وجود طبعی قوی‌تر است از شعنیت وجود استقلالی، از شعنیت وجود استقلالی. خب معدوم شعنیت وجود استقلالی رو داره اما وجود طبعی رو نداره، حال وجود طبعی رو که قوی‌تره داره شعنیت وجود استقلالی رو نداره. پس حال به خاطر اینکه امتیاز بیشتری دارد به وجود نزدیک‌تره، و معدوم به خاطر کمبود امتیازش از موجود دورتره. یعنی اون فاصله‌ای که باید بین موجود و حال و معدوم رعایت بشه رعایت شده، پس اشکال دوم به این صورت منتفی میشه. اما اشکال سوم چی؟ قبلا گفتیم حال عبارت است از صفت لموجوده. این طائریت برای سیماغ که شما مثال میزنید صفت لموجوده نیست. بله سیماغ معدومه، باید صفت لموجوده باشه که حال بشه. طائریت طائریت مثلا همام یعنی کبوتر، یا مثلا برای مرغ و امثال ذلک، خب این حاله چون موصوفش موجوده. اما طائریت برای سیما واسه حال نیست. این حالی میشه گفت شبه حاله، یعنی چیزیست که بالقوه میتونه حال باشه اگر موصوفش موجود باشه. بنابراین تعریفی که ما برای حال کردیم که صفت لموجودن، حال شامل طائریت للانقا نمیشه مگر این که حال بالقوه قرار بدید. حال بالقوه هم که اصلا موضوع بحث ما هست. نه حتما صفت لموجودنه. لذا ما در دو جلسه قبل بهشون اشکال کردیم، در دو جلسه قبل اشکال کردیم که شما حال رو صفت لموجودن میدونید، ولی با فرض این که برای ثابتات هم حال رو قائلید، حال صفت لمعدومن هم میشود. اشکال داشت میکردیم که اینا حال رو صفت لموجودن میدونن ولی در این حال به احوالی که برای ثابتات حاصلند اعتراف دارن، در حالی که ثابتات معدومه و حال صفت میشه لمعدومه. این اشکالی بود که در دو جلسه قبل براتون وارد کردیم. اونها معتقدن که من شما تعریف کردیم، صاحب مواقف و دیگران تعریف کردن، معتقدن که حال صفت است لموجوده. اونجایی که موصوف معدوم باشه حال نیست. تعریفشون بله پس تعریف غلط، یا تعریف غلط باشه یا اگه تعریف درسته اشکال باید. بالاخره اون هست حال رو صفت لموجوده میگرفتن، در حالی که اگر حال صفت باشد برای ثابتات، صفت لمعدومین هم خواهد شد. یا باید تعریف رو باطل بدونیم، یعنی دیگه این جامعه افراد نیست، یا باید که حال رو صفت لثابتات قرار ندیم. بالاخره یه نوع اشکال بود. خب حالا با این بیانی که کردیم جواب اشکال دوم داده شد. اما جواب اشکال سوم، شما گفتید در اشکال سومتون گفتید که این توجیهی که شما یه صاحب مواقف ذکر کردید با تعریفی که برای واسطه گفتید نمی‌سازید. بیانتون هم این بود که در توجیه وسعنیت وجود رو از حال سلب کردید، در حالی که در تعریف وجود طبعی رو برای حال قائل شدید. خب جواب روشنه. جواب اینه که اون سعنیتی که ما نفی کردیم سعنیت وجود استقلالی بود، اون وجودی که برای حال قائلی وجود طبعی است. این دو تا با هم اختلافی نداره، منافاتی نیست. اونی که ما نفی کردیم مطلق وجود نبود، سعنیت مطلق وجود نبود تا منافات داشته باشد با اثبات وجود طبعی، بلکه اونی که نفی کردیم سعنیت وجود استقلالی بود، اونی هم که ثابت کردیم وجود طبعی بود. وجود طبعی با وجود استقلالی فرق داره، یکی میتونه سعنیتش نباشه، یکی خودش باشه، پس منافاتی هم نیست. بنابراین با این توجیهی که کردیم هر دو اشکال جواب داریم، و مبنای توجیهمون هم این بود که اون قابلیتی که ما شرط کردیم و گفتیم در موجود و معدوم حاصل است، در حال حاصل نیست، قابلیت وجود استقلالی بود، به وجود طبعی اصلا نظری نداشتیم. ثم قال صاحب مقاصد که یمکن دفع الاخیرین، دفع این دو اشکال اخیر ممکن است به این صورت که بگیم مراد به تحققی که یا تصور عروض حول المعدوم، اون تحققی که میتواند عارض بر معدوم شود، هم عارض بر موجود هست هم عارض بر معدوم هست، دون از واسطه تحقق بالاستقلاله. اون تحققی که معدوم میتواند، معدوم شأنیت او را دارد ولی واسطه شأنیت او را ندارد، تحقق بالاستقلاله. در معدوم میگیم شأنیت وجود استقلالی دارد ولی موجود نشده، در حال میگیم شأنیت وجود استقلالی ندارد ولی وجود طبعی داره. و ان الواسطه، این ان الواسطه دنباله اون مطلب این دوتا پاورقی هایی که مصحح نوشته شما رو به اشتباه نندازید. و ان الواسطه، این ان الواسطه اصل در و ان المراده، دو تا جمله است مجموعش با هم دیگه هم رد میکنه اون ثانیان رو، هم رد میکنه سالشان. و ان الواسطه تکون اقرب الی الوجود، واسطه اقرب الی الوجود است از جهت این که تحقق به تبعیت حاصل است برای واسطه، حاصل است بالفعل، یعنی چون تحقق به تبعیت دارد اقرب است. الان دقت کنید این عبارت دوم که لفظ اقرب توش آمده اصلا صریحا ناظر به اشکال دومه. چون اشکال دوم میگفت شما معدوم رو اقرب به وجود موجود قرار دادید، این الان صریحا داره اشکال دوم رد میکنه. وقتی مصحح نوشته مربوط به اشکال سوم است. بله اگه اشکال دوم باشه نه حرف مصحح میشه توجیه میشه، مثل کلم اولی رو مربوط کرده به اشکال دوم، دومی رو مربوط کرده به اشکال سوم، برعکس کرده عمل کرده. اگه برعکس عمل کنه قابل اصلاح هست، قابل اصلاح. ولی خب اونطور که عرض میکنم خوبه که هر دو رو با هم مجموع بگیرید، مجموع رو هم رد استدلال اشکال دوم قرار بدین، هم رد اشکال سوم قرار بدین. خب تمام شد. حاصل لهو یعنی للواسطه، زمیر مذکر رو برده به اعتبار حال، گاهی مذکر میاد گاهی مؤنث میاد، خب معلومه دیگه اونجا که مذکر بیاد به اعتبار حال، اونجا که مؤنث بیاد به اعتبار واسطه است. چون این شی دو تا اسم داره، یکی حال یکی واسطه، بین الموجود و المعدوم. ثم حاول، یعنی صاحب مقاصد تصمیم گرفته که خودش توجیهی رو برای کار قائلین به حال و قائلین به ثابتات ازلی ارائه بده. صاحب مقاصد هم که توجه کردید قول به حال رو توضیح کرد، اما صاحب مقاصد هم قول به ثابتات رو توضیح میکنه هم قول به حال رو توضیح میکنه. در مقام اول یعنی در توضیح ثابتات ازلی این چنین میگه، میگه که عقل ما درک میکنه که ثبات اگرچه موجود نیست ولی ثباتیت دارد، زیرا که اسبابی که ماهیت رو تشکیل میدن غیر از اسبابی هستن که وجود رو درست میکنن. اگر چیزی اسباب وجود برایش نبود و نتیجتاً موجود نشد، لازم نیست که اسباب ماهیتاً براش نباشه و تقرر ماهوی هم نداشته باشه. اسباب ماهیت جنس و فصل هست. جنس و فصل که بود ماهیت هم هست، حالا نه موجود بوده، در همون مقام خودش. مثلا فرض کنید که شما اگر حیوان و ناطق رو تصور کردید، انسان تحقق پیدا میکنه در مقام ماهیت ولو انسانی موجود نباشه. انسان، انسانیت انسان به حیوانیت و ناطقیته. حالا حیوانیت و ناطقیت اگر موجود نباشن، بالاخره انسانیت انسان به اونها وابسته است و میتونن انسانیت انسان رو تأمین کنن. البته تا وقتی که موجود نباشن انسان موجود نمیشه. برای توضیح بیشتر خوبه که ببریم بحث تو ذهن، یعنی مثل فلاسفه حکم کنیم. اگر موجودی رو شما در خارج نیافتید ولی جنس و فصلش رو تصور کردید، ماهیتش تو ذهنتون میاد. پس ماهیت در مقام خودش حاصل می شود با اسباب خودش که جنس است و فصل، ولو اسباب وجود حاصل نشده و این ماهیت رو موجود نکرده. این ما می دونیم همچین وضعی هست که ماهیت در مقام خودش متقرره، کاری به وجود نداره. بله اگر در عالم خارج هم آمد می شه موجود، اسباب وجود اگر محقق شد می شه موجود، و اگر اسباب وجود محقق نشد این و اگر اسباب وجود محقق نشد ماهیت در همون مقام خودش تقرر پیدا میکنه. اینو فلاسفه گفتن. حرف درستی هم هست که ماهیت به اسباب خودش وابسته است، وجودم به اسباب خودش وابسته است. ممکنه اسباب وجود نیاد و شیء موجود نشه، ولی اسباب ماهیت باشه و شیء تقرر ماهوی رو داشته باشه. ما مقام تقرر ماهوی رو یا نفس الامر قرار میدیم، ما مقام تقرر ماهوی رو ذهن قرار میدیم. میگیم که در ذهن ما موجوده ولی در خارج موجود نیست، یعنی میتونیم تصور کنیم ماهیت رو از طریق جنس و فصلش ولی وجود نداره، چون وجود ذهنی بهش میدیم میتونیم تصور کنیم. اما این معتزله‌ای که قائل به ثابتات ازلی شدن، اینها وجود ذهنی رو قبول ندارن. وقت مقام تقرر ماهوی رو نمیتونن ذهن قرار بدن. اینها یه عالمی به نام عالم ثبوت قائل میشن و میگن ماهیت اون عالم ثابته. ماهیت در اون عالم ثابت است، یعنی اسباب ماهیت در اون عالم فراهمه و نتیجتا ماهیت در اون عالم هست. اما در عالم وجود ماهیت نیامده، بعدها خواهد آمد اگر خدا اراده کنه، یعنی اسباب وجودش بعدها مهیا خواهد شد و این ماهیت موجود خواهد شد. پس توجه میکنید همون حرفی که فلاسفه گفتن متسلم متزلم گفته. اونها چون قائل به وجود ذهنی نبودند، به صورت دیگری غیر از فلاسفه مطلب رو بیان کردن، ولی اصل مطلبشون همونی است که فلاسفه گفتن. فلاسفه گفتن مقام تقرر ماهوی با مقام وجود ماهیت فرق میکنه. منتها مقام تقرر رو چون قائل به ذهن بودن ذهن گرفتن، گفتن ماهیت در مقام خودش متقرره حتی اگر وجود خارجی نداشته باشه. وقتی اگر از این سوال کنی مقام خودش کجاست، توضیح نمیدن کجاست، ولی آخر سر میان ذهنه. مقام تقرر ماهیت ذهنه، هم ذهن هم خارجه، منتها خارج علاوه بر تقرر وجود هم داره، در ذهن فقط تقرر داره، وجود خارجی نداره. یه مقام دیگری هم ممکنه شما برای ماهیت قائل بشید که نه در وجود ذهنی باشه نه در وجود خارجی، خود ماهیت به لحاظ خودش اصلا کاری به وجودش نداشته باشه، که مقام تقرر هم در واقع همین چیزی داره معنی می‌کنه. منتها ما برای اینکه مطلب روشن تر باشه و شاید نتونیم اون مقام رو در غیر ذهن و خارج پیدا کنیم، ناچار میگیم اگر در خارج هست تقرر در خارج، اگر در خارج نیست تقرر در ذهن. ولی میتونیم ذهن رو بذاریم کنار، خارجم بذاریم کنار، بگیم همون مقامی که ماهیت متقرره، یعنی همون مقامی که ماهیت میتونه ماهیت باشه، این دیگه نه احتیاج به ذهن داره نه احتیاج به خارج داره. منطقه چون ما در جهان وجود ظرفی جز خارج و ذهن نداریم، این مقام تقرر رو بالاخره یا تو ذهن میدونی یا تو خارج میدونی. ولی خود فلاسفه گفتن مقام تقرر نه ذهن نه خارجه، همون مقامی که خود ماهیت رو شما میتونید داشته باشید. داشته باشید البته وقتی میگیم داشته باشید یعنی تو خارج یا تو ذهن. بعدا تحلیل میکنیم اون مقام تقرر رو به خارج و ذهن، ولی اصلا نه به خارج کار داره نه به ذهن کار داره. در ذهن نیست، من برای ارشدم میگیم در ذهنه، در این که راه دیگه نداریم، یعنی ظرف دیگه نداریم، سه تا ظرف ما نداریم، یک ظرف فقط ظرف اعتباریه، ظرف ماهیت ظرفیش اعتباری. ولی شما توی جهان بیایید میبینید یا ظرف ذهن یا ظرف خارج، یعنی ظرف دیگر به نام ظرف ماهیت نداریم. ما این رو با قطع نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی درستش میکنیم، ولی اگر واقعیت توجه کنید یا ظرف باید ظرف خارجی باشه یا ظرف باید ظرف ذهنی باشه، واقعیت اینطور اختزا میکنه. ولی با قطع نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی میتونیم یه مقام دیگری درست کنیم که در اون مقام ماهیت داشته باشیم، نه وجود ذهنی داشته باشیم نه وجود خارجی. و این کارو فلاسفه میکنن، منتها این قدرت ذهن ماست که این کارو میکنه که از وجود قطع نظر میکنه. ماهیت بالاخره یا تو خارجی یا تو ذهنه. من میتونم هم از وجود خارجی هم از وجود ذهنی قطع نظر کنم، ولی خود ماهیت رو ببینم. اونجایی که خود ماهیت داره دیده میشه با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی، اینجا میشه مقام تقرر ماهوی، که در واقع این مقام تقرر بازم ذهنیه یا خارجیه، ولی من قطع نظر کردم ازش. میخوام عرض کنم که ما مقام سومی نداریم غیر از وجود، وجود خارجی و وجود ذهنی، ولی میتونه ذهن ما مقام سومی درست کنه، یعنی قطع نظر کنه از وجود ذهنی و از وجود خارجی، اون وقت ماهیت رو تنها ببینه. اونجا که ماهیت تنها میبینه مقام تقرر ماهویه، اونجا ماهیت است و اسباب خودش، اسباب وجود دیگه نیست. این کار رو ذهن ما میتونه بکنه، اما متکلم معتزلی ذهن و اینا رو قبول نداره، ناچاره که بگه این مقام تقرر یه مقامش واقعا در بیرون و اسم اون مقام رو داره مقام ثبوت، اسم این مقام رو داره مقام وجود. و بنابراین ماهیات رو قبل از اینکه متلبس به وجود بشن ثابت میدونه، یعنی در مقام خودشون میگه ثابته. دقت میکنین همون حرف فلاسفه است، منتها چون این معتزلی وجود ذهنی رو قبول نداشته، این توضیحاتی که ما داریم میگیم نتونسته تفسیر کنه، رفته یه جور دیگه تفسیر کرده، گفته که ماهیت در خارج ثابت است بعدا موجود میشود. پس علت به این اشتباه کشیده شدنش قبول نکردن وجود ذهنی، مطلب درستی گفته، اما چون نتونسته وجود ذهنی، چون وجود ذهنی رو قبول نداشته، نتونسته این مطلب درست شد درست ارائه بده، این جور دیگه ارائه کرده. میگن فرق داره، صدرا هم میگه، میگه که حرف متزله رو نمیشه با حرف عرفا یکی کرد، ثابتات ازلیه رو نمیشه عیان ثابت قرار داد، چون متزله اصلا در مسیر عرفان نیستن که بخوان اون حرفا رو بزنن، حتی فلاسفه هم تو اون مسیر نیستن. ثم ها ولد تنبیه، بعد قصد کرده صاحب مقاصد که آگاه کند، تنبیه کند بر آنچه که صلاحیت دارد که مظنه اشتباه باشد، که آنچه که باعث میشه که ما گمان ببریم که چرا معتزله اشتباه کرده، چون بالاخره نمیتونیم اشتباه اونا رو به طور یقین به یه جا مرتبط کنیم یا بگیم عامل اشتباهشون این بوده، ولی میتونیم به صورت گمان عامل اشتباهشون رو تعیین کنیم، مظنه اشتباه رو میتونیم به دست بیاریم. چه مقامه فی المقامین یعنی هم در قول به ثبوت معدومات و هم قول به وجود واسطه و خاص. فقال در مقام اول، اما فی الاول، فقال اما فی الاول یعنی در مقام اول که ثبوت معدومات باشه اینچنین گفته. توجیهش اینه، تنبیهش این است که ان الاغلى جازمون به این که ثبات مثلا ثبات از فیل واقع ولو لم یوجد اسباب وجود، ولو این که اسباب وجود براش پیدا نشه. اسباب وجود عبارت است از فاعل که ثبات رو احفاظه کند و قابل مثل دیوار که ثبات رو قبول کند. ولو ما اسباب وجود نداشته باشیم ولی ثبات رو در مقام تقرر ماهوی داریم، زیرا اسباب ماهیت غیر از اسباب وجود است. علاما سیتی، ممکن است شیعی اسباب ماهیت رو داشته باشه، اسباب وجود رو نداشته باشه، و با داشتن اسباب ماهیت در مقام تقرر ماهوی ماهیتش حاصل شود. فعب برو انهاز المعنا به ثبوت فرخارج، از این معنا یعنی از این که ثبات در واقع هست، در واقع ثبات است نه در واقع هست، ثبات در واقع ثبات است ولی وجود نداشته باشد، از این تعبیر شدن به ثبوت. گفتن که ثبات در خارج ثابته، ما میگیم ثبات در خارج ثبات است ولی وجود نداشته باشه، اون میگه ثبات در خارج ثابت است ولی وجود نداشته باشه. لما رأو فیه من شائبت تقرر و تحقق، چرا قائل به ثبوت شدن؟ چون در چنین معنایی، فیه یعنی در این معنا، چون در چنین معنایی، معنا این بود از ثبات و ثبات نفر خارج، چون در چنین معنایی شائبه و بوی تقرر و تحقق رو دیدن، چون شائبه تحقق و تقرر رو دیدن و احساس کردن که تقرر و تحققی هست، در از طرفی هم وجود معنفی هم الوجود از ذهنی، وجود ذهنی هم نفی می کردن، ناچار شدن که قائل به ثابت بشن، ناچار شدن که قائل به ثبوت بشن. اگر قائل به وجود ذهنی می شدن می تونستن این معنا رو یعنی این تقرر و تحقق رو در ذهن قرار بدن و بعد بگن ما می تونیم ازش قطع نظر کنیم، اما چون وجود ذهنی رو قبول نداشتن گفتن این ثبوت در خارج هست. و هو قریب من قول الفلاسفه، این هو قریب من قول الفلاسفه نباید سر خط نوشته بشه و نباید درست نوشته بشه. و هو قریب من قول الفلاسفه، این حرف اینها نزدیک به قول فلاسفه است که فلاسفه این چنین گفتن ان الماهیات لیست به جعل جائل، ماهیات به جعل جائل نیستن، یعنی ماهیات تقرر دارن ولو هنوز وجود نداشته باشن، ماهیت رو جائل جعل نمی کنه، وجودش رو جعل می کنه. خب اینا هم گفتن ثابت رو جائل جعل نمی کنه، وجود رو جائل جعل می کنه. دقت می کنید خیلی نزدیکن به حرف فلاسفه، چون فلاسفه میگن ماهیت رو جائل جعل نمی کنه بلکه وجود ماهیت رو جعل می کنه، اینها میگن که ثبوت ماهیت رو فاعل جعل نمی کنه بلکه وجود ماهیت رو فاعل جعل می کنه. پس پیداست که اینها اون مقام تقرر رو مقام ثبوت گرفتن، همون دیگه که فلاسفه میگفتن مقام تقرر ماهیت، اینا میگن مقام ثبوت ماهیت. پس حرفشون خیلی نزدیکه به فلاسفه است، همونطور که حرف فلاسفه رو مردود نمیدونیم حرف اینها رو با این توجیه دیگه مردود نخواهیم دونست. منطقه علت این که اینها رفتن سراغ ثابت این بوده که وجود ذهنی نفی کرده بودن، اگه وجود ذهنی نفی نمیکردن به این مشکل نمیفتن. این و حاصله هو خوب سر خط نوشته بشه. حاصله هو تبیین دیگری برای این توجیهی که در مقام اول گفته شد. می‌فرمان که معتزله به معدوماتی که ممکنن نظر کردن و به معدومات ممتنع هم نظر کردن، دیدن بین این دوتا فرقه. بالاخره ممکن با ممتنع فرق داره اگر که هر دوشون معدوم باشن. ممکن ماهیات ممکنات رو دیدن که میتواند متصف به وجود شود و میتواند متصف به عدم شود، اما ممتنعات رو دیدن که نمیتونه متصف به وجود بشه. یه تعبیر دیگه، دیدن که برای ممکنات گاهی اسباب وجود حاصل میشود و این ممکن موجود میشود، گاهی اسباب وجود حاصل نمیشود، این ممکن در همون حال عدم میماند. اما ممتنعات فرق دارن با معدومات. ممتنعات هرگز اسباب وجود براشون فراهم نمیشه و هرگز موجود نمیشه. خواستن بین این دوتا فرق بذارن، اینطور گفتن: ممتنعات شیئیت ندارن، ولی ممکنات اگرچه معدوم باشن شیئیت دارند. ممکنات مطلقا شیئیت دارند، هم در حال عدم هم در حال وجود، برخلاف ممتنات که اصلا شیئیت ندارند. این باعث شد که اینها شیئیت رو برای ممکنات قائل باشن، هم در حال وجود که ما هم قائلیم، هم در حال عدم که ما قائل نیستیم. پس این عاملی که این گروه رو به سمت قول به ثابتات ازلی کشوند، فرق بین ممتنعات و ممکنات بود که دیدن ممکنات متلبس به وجود می شود اگر اسباب وجود داشته باشد، معدوم می ماند اگر اسباب وجود نداشته باشد، اما ممتنعات همیشه معدوم هست. به این جهت چه فرقی بین این دوتا خواستن ببینن، گفتن ممتنعات شیئیت ندارن ولی ممکنات شیئیت دارن. شیئیت یعنی همون ثبوت. و حاصله هو، یعنی حاصل این تنبیهی که صاحب مقاصد در قسمت اول یعنی در قول به ثبوت معدومات ذکر کرده، حاصلش این است که انهم یعنی متزله وجدوا تفرقتن بین الممتنعات و المعدومات الممکنه. فرقم به این بود، به انه متعلقه به تفرق است، به انه فرق به این بود که لها یعنی برای معدومات ممکنه ماهیاتی که تتشف و بالوجود تارتن و تتعر را عن الوجود اخرى، یک بار متصف به وجود میشه، یک بار آری از وجود میشه، به حسب حصول اسباب وجود و لا حصول اسباب وجود. این لفظش مرتبه، به حسب حصول اسباب الوجود مرتبط است به تتصف و بالوجود، لا حصولها مرتبط است به تتعرع عن الوجود. اون وقتی که اسباب وجود حاصل شود متصف به وجود می شود، اون وقتی که لا حصول باشد یعنی اسباب وجود حاصل نشود تتعرع عن الوجود می شود. فعبروا عن ذلك، تعبیر کردن از این که ماهیاتی در حال عدم هستند که می توانند متصف به وجود شوند، تعبیر کردن به شیئیت و ثبوت فی الخارج. پس شیئیت و ثبوت فی الخارج یعنی چنان باشد که بتواند صفت وجود رو قبول کند. چیزی که بتواند صفت وجود رو قبول کند شیئیت دارد، اما چیزی که مثل ممتنع نتواند صفت وجود رو قبول کند شیئیت ندارد. پس شیئیت مال چیزی است که بتواند صفت وجود رو قبول کنه. از این که شیء میتواند صفت وجود رو قبول کند تعبیر کردن به ثبوت، تعبیر کردن به شیئیت. پس اینها این چنین نیست که قائل به یک ثبوتی باشند بدون جهت، بلکه جهتی و عاملی اونها رو به این قول سوق داده و اون جهت فرق گذاشتن بین ممتنعات و معدوماتی ممکن است. این توجیهی بود که ظاهراً عبارت خود مقاصد، من مراجعه نکردم، حاصله ظاهراً عبارت خود مقاصد باشه، حالا میشه مراجعه که از فهمید همین، چون انتها کلام اشاره المقاصد در آخر این بحث آمده، احتمال میدیم حاصله در اونجا، توضیحه در مقام دوم، هر دو جزء کلام صاحب مقاصد باشه. البته این مراجعه کردن اساسی رو مراجعه میکنه به مقاصد، اگه این نباشه میفهمیم که اضافه لاحقی، اگر باشه که خب کلام خود صاحب مقاصد. این توضیح در مقام اول بود، تا به مقام توضیح مقام ثانی ان شاء الله جلسه های دیگه بسیم.